ساعت 18 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. سخنگوی وزارت خارجه ایران تغییر کشور میانجی در گفتگوهای آتی هسته‌ای را رد کرد. شمار کشته های درگیری های فرقه‌ای در شهر سویدا در سوریه به 89 تن رسید. و یک مقام وزارت ارتباطات وقوع اختلال در سامانه های مسیریاب در ایران را تایید کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. من مهران کریمی هستم. در 10 دقیقه پیش رو شما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار خواهم داد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه گمانه‌زنی ها درباره احتمال تغییر کشور میانجی در گفتگوهای آتی هسته‌ای بین ایران و آمریکا را رد کرد. اسماعیل بقایی همچنین گفت که هنوز هیچ تاریخ، مکان و زمانی برای دیدار ویتکاف و عراقچی تعیین نشده. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در مورد تهدید 3 کشور اروپایی حاضر در برجام به استفاده از مکانیسم ماشه علیه ایران تاکید کرد. این موضوع هیچ مبنای حقوقی و بین المللی ندارد.
تحولاتی که در این چند هفته حادث شد بیش از پیش توسل به چنین سازوکاری بی مبنا و فاقد هر گونه مبنای حقوقی، اخلاقی یا سیاسی است. هیچ توجیهی نداره به چند دلیل. یک، به این دلیل که جمهوری اسلامی ایران کماکان خودش رو عضو برجام میدونه، تعهداتش رو در واکنش به نقض فاحش مفاد برجام از سوی آمریکا و طرفهای مقابل کاهش داد. بنابراین اقدامی که از سوی ما انجام شد 1 سال بعد از خروج غیرقانونی آمریکا اقدامی است منطبق با آنچه که در متن برجام پیش بینی شده بود.
بر اساس مکانیزم ماشه تمام تحریم‌های سازمان ملل که در چارچوب برجام برداشته شدند در صورت اعلام عدم پایبندی ایران توسط یکی از طرف‌های غربی دوباره اعمال خواهد شد. پیشتر عباس عراقچی وزیر خارجه ایران اقدام احتمالی 3 کشور اروپایی در فعال کردن مکانیزم ماشه را اشتباه بزرگ آنها توصیف کرده و افزوده در صورت اجرای چنین تصمیمی از سوی آنان تهران درباره نقش اروپا در پرونده هسته‌ای‌اش بازنگری کامل خواهد کرد. مقام‌های دانمارکی روز دوشنبه اعلام کردند که 1 مرد مظنون به جاسوسی برای ایران به پلیس آلمان تحویل داده شده. این مرد 53 ساله متهم است که از سوی 1 سرویس اطلاعاتی ایران مأمور شده تا در برلین در مورد افراد یهودی، مؤسسات و اهداف مرتبط با اسرائیل اطلاعات جمع‌آوری کند. به گفته دفتر دادستانی فدرال آلمان او در خرداد ماه در مورد 3 مکان در پایتخت آلمان اطلاعات جمع‌آوری کرده. این مرد که تباری افغانستانی دارد 5 تیر ماه در شهر آرهوس در دانمارک دستگیر شد. بر اساس گزارش رسانه‌های دانمارکی او در جریان جلسه دادگاه با استرداد خود به آلمان موافقت کرد. اکنون انتظار می‌رود که این مرد در برابر 1 قاضی آلمانی در دادگاه فدرال دادگستری در کارلسروه حاضر شود. به گزارش خبرگزاری آلمان ایران اتهامات ارتباط با این مرد و جاسوسی وی برای ایران را به شدت رد کرده. درگیری‌های شدید میان قبایل بادیه‌نشین سنی و جنگجویان دروزی در استان سویدا در جنوب سوریه برای 2 روز متوالی ادامه یافت و به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه تا کنون 89 کشته بر جای گذاشته. بیشتر بشنویم در این باره از همکارم ایلیا جزایری.
درگیری‌های شدید میان قبایل بادیه‌نشین سنی و جنگجویان دروزی در استان سویدا در جنوب سوریه برای دومین روز متوالی ادامه یافت و به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه تاکنون 89 کشته بر جای گذاشته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خیابان‌های شهر سویدا خالی از سکنه شده، مغازه‌ها بسته‌اند و حتی در مراسم تشییع جنازه‌ها نیز صدای تیراندازی شنیده می‌شود. همزمان با تشدید خشونت‌ها، اسرائیل که پیشتر هشدار داده بود برای حفاظت از اقلیت دروزی در سوریه مداخله خواهد کرد، اعلام کرد که چندین تانک را در این منطقه هدف قرار داده است، اما جزئیات بیشتری در این باره ارائه نکرد. دروزی‌های سوریه که جمعیتشان حدود 700 هزار نفر تخمین زده می‌شود، عمدتاً ساکن سویدا هستند و پیش از این نیز درگیری‌های میان آنها و قبایل بادیه‌نشین رخ داده بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، دور جدید خشونت‌ها پس از چندین آدم‌ربایی، از جمله ربوده شدن یک بازرگان دروزی در روز جمعه 20 تیر در بزرگراه سویدا دمشق آغاز شد. خشونت‌های جدید حدود 3 ماه پس از آن روی می‌دهد که منطقه جرمانا در حومه دمشق شاهد درگیری میان نیروهای حکومت جدید سوریه با دروزی‌ها بود که ده‌ها کشته بر جای گذاشت. در واکنش به این بحران، وزارتخانه‌های دفاع و کشور سوریه از اعزام نیرو، ایجاد گذرگاه‌های امن برای غیرنظامیان و تعهد برای پایان دادن سریع و قاطع به درگیری‌ها خبر دادند.
گزارش همکارم ایلیا جزایری رو شنیدید. یک مقام وزارت ارتباطات ایران با تایید وقوع اختلالات در سامانه‌های مسیر و موقعیت‌یاب در ایران گفت دستگاه‌هایی که در این زمینه محدودیت‌هایی وضع کردند. حسن میثمی، مدیر کل دفتر توسعه فناوری‌های نوین وزارت ارتباطات، در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به حمله اسرائیل به ایران تایید کرد که تا عادی شدن شرایط محدودیت‌ها در سامانه‌های مسیریاب ادامه خواهد داشت.
ما باید بپذیریم که یه اتفاقی تو کشور ما افتاده تا برگشت به شرایط ثبات. من خودم به شخص، یعنی خود حقیقیم، حق میدم به دستگاه‌هایی که تو این زمینه حساسن که یه خورده تا عادی شدن شرایط یه محدودیت‌هایی رو وضع بکنن، چون آن چیزی که تو این 12 روز دیدیم انقدر عجیب غریب بوده بعضی وقت‌ها که نیاز بررسی بشه، دونه دونه محدودیت‌ها برطرف بشه.
این مقام وزارت ارتباطات بروز مشکل برای بسیاری از مشاغل از جمله تاکسی‌های اینترنتی، پیک‌های موتوری ناشی از اختلال در سامانه‌های مسیریاب را تایید کرد و از زمان حمله اسرائیل به ایران گزارش‌ها حاکی از اختلال گسترده در سامانه‌های موقعیت و مسیریاب است. سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم اعلام کرد که انفجار در یک واحد مسکونی در منطقه پردیسان قم منجر به مصدومیت 7 شهروند و تخریب بخشی از ساختمان شده. شهرداری منطقه 8 قم که شهرک پردیسان در آن واقع است، میگوید علت این حادثه در دست بررسی است. این در حالی است که مدیر عامل آتش نشانی قم میگوید بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد عامل حادثه نشت گاز بوده. معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد در جریان جنگ 12 روزه 47 هزار تن گاز گلخانه‌ای و حدود 600 هزار کیلوگرم آلاینده هوا وارد جو تهران شد. بر اساس گزارش برآورد اولیه از پیامدهای محیط زیستی جنگ 12 روزه اسرائیل، حملات موشکی به انبارهای نفتی ری و کن منجر به از بین رفتن حدود 19.5 میلیون لیتر سوخت شد که کیفیت هوای تهران را به شدت کاهش داده. این گزارش معاونت زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست میگوید در جریان حملات اخیر تنها در تهران حدود 150 هزار تن نخاله و آوار جنگی تولید شده که زیان مستقیم آن بالغ بر 750 میلیارد تومان برآورد می شود. همچنین هزینه پاکسازی و دفع ایمن پسماندهای صنعتی، الکترونیکی و نظامی در پایتخت به حدود 300 میلیارد تومان رسیده. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی به شدت به اظهارات نخست وزیر اسرائیل درباره شروط توافق مطلوب با ایران تاخت و با لحنی استهزاءآمیز سخنان او را وقیحانه خواند. به این ترتیب به پایان این بخش خبر رسیدیم. سپاس که همراه همون بودین. بخش بعدی خبرها در یک ساعت دیگر.